الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحث راجع به بهشت و جهنم بود که گفته شد به یک معنا سازنده بهشت و جهنم اعمال انسان‌ها در دنیاست. در جمیع ابعاد وجودیشان و به تعبیر دیگر باطن اعمال انسان است که پس از مرگ وقتی ظاهر می شود به این نحو جلوه می کند. اعمال صالحه باشد به اون اشکالی را که انسان ازش لذت می برد و اگر نعوذ بالله سیئات باشد، زشتکاری ها باشد، خودش رنج می کشد از اعمالی را که انجام داده است. به این مناسبت در جلسه گذشته مسئله ابواب بهشت و جهنم مطرح شد، اینکه در آیات و روایات دارد که بهشت و جهنم دارای دربهای هستند. راجع به جهنم دارد لها سبعت و ابواب لکل جزء من هم کی لکل باب از اونها جزء مقسومی است، یا راجع به بهشت که دربهای بهشت در روایات داریم هشتاست. اینها اشاره به چیست؟ من عرض کردم مراد این دربی را که ما به ذهنمون می آید نسبت به ساختمان ها، باغ ها، فرض بفرمایید خانه ها، این درب ها نیست. بلکه به یک معنا که در روایات هم مطرح است عبارت از طبقات است. یعنی بهشت دارای 8 طبقه است، جهنم دارای 7 طبقه است. و این طبقاتی را هم که ما داریم در حتی روایات داریم، این به لحاظ اون تنعمات و التزازات است. چند تا روایت میخوانم بعد این رو توضیح میدم. ما روایات متعدد داریم از پیغمبر اکرم، از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. در یه روایت است از علی علیه السلام که دارد حضرت فرمودند اتدرون کیف ابواب جهنم، اتدرون کیف ابواب جهنم، سوال کردن میدونین به این که دربهای جهنم چجوریه؟ قلنا که نحو هذه الابواب، عده اونجا بودن عرض میکنن به حضرت که مثل همین دربهای خونه هامونه دیگه، اینجوریه. حضرت میفرمان نخیر، قال الله، این نیست. بعد حضرت دارد فرمودن ولکنها هاکزا، ولی دربهای جهنم این چنین است و وضع یده فوق یده و بسط یده علی یده، دستهاشون رو باز کردن رو هم گذاشتن. ما یه دست رو باز کردن رو هم گذاشتن، طبقه ما میگیم اینجوری. در یه روایت دیگری است از علی علیه السلام، دارد حضرت فرمودن قال علی علیه السلام ابواب جهنم سبعه، در پای جهنم هفتاست، بعضها فوق بعض، در روی در، در روی در که نمیشه که. این اشاره به همون طبقات است. فیملع الاول ثم الثانی ثم الثالث حتی یملع کلا. فرمودن اول به اصطلاح پر می شود درب اول، بعد درب دوم، بعد درب سوم. درب که پر نمی شه که، این دربایی باشه که مثل درهای دیواری باشه. این پر می شود این طبقه است. حالا ما اگر بخواهیم تشبیه کنیم مثل طبقات ساختمان راجه کنیم، ولی این طور بکنیم، بعضها فوق بعض است، این طبقات است. در بهشت هم این طور است. روایت دیگری است از پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم للجنت ثمانیت ابواب وللنار سبعت ابواب و بعضها افضل من بعض. برای بهشت هشت درب است و برای آتش یعنی جهنم هفت درب است و بعضی افضل از بعضی دیگر. البته عرض کردم این روایاتی که کنار هم بگذاریم، فرمایند ما این رو به دست بیاریم که بحث بحث طبقه است، نه این دربهایی که به ذهن ما میاد. خب چطور شده است که به قول ما او دربهای متعدد طبقات مختلفه پیدا کرده جهنم و همچنین بهشت طبقات متعدده پیدا کرده است؟ این به لحاظ انواع عذابهایی است که نسبت به جهنم است و انواع لذتهایی است که نسبت به بهشت است. به تعبیر دیگر هر طبقه ای از طبقات جهنم یک نوع عذاب خاصی درش هست. هر طبقه ای از طبقات بهشت یک نوع لذتی درش هست. لذاست که جهنم دارای هفت طبقه هست، یعنی دارای هفت نوع عذاب است. حتی ما در آیات هم در روایات هم اسامی دارد اینا هر کدام گوناگون که من حالا بعد می‌رسم و میگن اینها داریم تو روایات راجع به بهشت هم داریم که اسامی گوناگون برای هر طبقه است و هر طبقه دارای یک نوع لذت است مال بهشت، که بعد میرسیم که بالاترین طبقه اش که در روایات هم داریم، در آیات داریم، در لذت‌های اخروی چیست که حالا ما بعد انشاءالله اینو میرسیم. بعد پیکره بحث رو میخواستم عرض کنم. خب پس نتیجه این که درب ها یعنی طبقات، طبقه بندی هم به جهت انواع عذاب در جهنم و انواع عذاب، انواع لذت در بهشت تنویع است. خب در اینجا مطلبی رو عرض کنم و این است که مثلا در باب مسئله انواع عذاب که در قیامت هست، این تنبیه عذاب هام اینها هم به لحاظ به اصطلاح ما اسباب هایی است که انسان به کار میگیرد نسبت به معاصی. موجباتی را که به اصطلاح برای معاصی گوناگون می شود اینها مختلف می شود، لذا معاصی مختلف می شه و عذابهای ناشی از معاصی مختلف می شه و جهنم مختلف می شه دارای طبقه. نگاه کنید از کجا شروع کردیم ما. این که آمدن مسئله قوا رو مطرح کردند و گفتند دربهای جهنم عبارت است از این حواس پنجگانه، یعنی این قوای ظاهریه به اضافه خیال و وهم. اینها از باب اینکه منشأ هستند برای معصیت. توجه کنید، چون منشأ معصیت است با قوه باصره، این فرض کنی چیزی که حرام است میبیند معصیت که مرتکب میشه، این سبب میشود، یعنی با این قوه داره چیکار میکنه؟ معصیت میکنه، عضوی از اعضا رو به کار میگیرد، بر خلاف رضای حق عمل میکند، نتیجهش دربی از دربها یعنی نوعی از انواع عذاب را برای خود چیکار کرده؟ فراهم کرده، نوعی از انواع عذاب. با قوه سامعه شنوایی اونم همین کار، این رو به کار میگیرد، عضوی از اعضا رو به وسیله این قوه معصیتی از معاصی رو مرتکب میشه، نوعی از انواع عذاب رو برای خود چیکار کرده؟ ساخته کرده است. اینطوره دیگه. من مطلبی که عرض میکنم جهت داره، میخوام این عرض کنم که اگر بریم سراغ گفتار اهل معرفت یا بریم سراغ گفتار علمای اخلاق یا مفسرین امثال اینها، همه اینا همه یه چیز بیشتر ندارن، از که فروغش مختلف. مثلا علمای اخلاق اینها میان میگن اینکه دربهای جهنم هفت هست و دربهای بهشت هشت هست، این اشاره به این است که ما انواع رذایل اخلاقی داریم و انواع فضائل اخلاقی داریم، رؤوس فضائل اخلاقی هفت است و رؤوس فضائل اخلاقی هشت است. هر یک از این رؤوس فضائل اخلاقی دربی است به سوی بهشت، یعنی هر یک از این فضیلت ها دربی است به سوی بهشت و هر یک از این رذیلت ها یعنی خوی زشت ها این دربی است به سوی جهنم. اینها هم باز مطلبشون یکی است با اونها. حالا من عرض میکنم فرقی نمی کند، چون محور مباحث اخلاقی عبارت از همون قوای درونی است. یعنی می آیند قوای درونی را مطرح می کنند و بر حسب اونهاست که رؤوس فضائل و رذائل رو می فرمایند. نتیجتا چه فرمایش اینها، چه اون چرا که اهل معرفت میگن، اینها همهش به یک جا برگشت میکنند و این است که بهشت و جهنم، این که گفته شده است دارای دربهای متعدد هستند، تعدد طبقاتی است به لحاظ لذت‌های مختلفه و علم‌ها و دردهای مختلفه. و اینها از چه نشأت می‌گیرند؟ اینها نشأت می‌گیرند از اسبابی را که در اختیار انسان هاست در این عالم، که به سبب اون اسباب انسان طاعات و عبادات را یا نعوذ بالله گناهان و سیئات را انجام می دهد. خواستم این عرض کنم، بحث ما این بود نقش اعمال در قیامت، رسیدیم به بهشت و جهنم. لذا همون حرف است، یکی بیشتر نیست. و اون این است که بهشت و جهنم من و شما به وسیله اعمال من و شماست. ما دارای این قوا هستیم و به وسیله همین قواست که اعضا و جوارح رو به کار میگیریم یا نعوذ بالله دربی از دربهای جهنم به روی خود باز میکنیم. یعنی یک نوع عذاب توجه میکنیم به سوی یک طبقه از طبقات جهنم توجه کردید میریم، یا این که دربی به سوی بهشت باز میکنیم، یعنی به سوی طبقه از طبقات بهشت با عمل، با همه عمل است. مطلب لذا عرض کردم روایت یکی دو تا سه تا نیست، روایت متعدد که بابا این درایی که شما می فکر میکنه نیست. طبقات به لحاظ اونم عرض کردم، کیف ها، ناراحتی ها، هر طبقه یک کیف خاصه به خودش رو داره. بهشت که بعد ما میگیم بهترین کیف چیه انشاءالله اگر رسیدیم، و هر یک از طبقات جهنم عذابی مختص به خود داره و منشأ هم همینه. بدون عرض کنه اعمال ماست. بله، اون چرا که علمای اخلاق می فرمایند که میگن این طبقات به لحاظ رؤوس فضائل و رذائل اخلاقی است، این رو باید انسان در نظر داشته باشد که تحقق هر فضیلت به وسیله تکرار عمل است و تحقق هر رذیله به وسیله تکرار عمل است. یعنی اگر یک عمل نیکی مکرر صادر شود، یه صنف عمل نیکی، این موجب یک فضیلت برای انسان می شود و این فضیلت دربیست از دربهای بهشت و نوع خاصی از لذتهای قیامتی رو برای انسان چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. و اگر یک کار زشتی، گناهی را تکرار کند این که به صورت ملکه در بیاد، رذیله یعنی ملکه، به جوری که قبح گناه از بین برود و به آسانی دیگه انجام بده، اینجا در رو باز کرده. فرق بین حرف علمای اخلاق و دیگران اینه. اینجا یه وقت هست گناه ملکه نشده است، توجه کردید؟ جوریست که این رو می شود به زودی آثارش رو محو کرد با توبه و پشیمانی. یه وقت هست نعوذ بالله این طور نیست، اونقدر این گناه تکرار شده قبحش از بین رفته است به جوری که به آسانی انجام میده. لذا گفته میشه اگر عملی از انسان صادر بشه مبدأش ملکه باشد، به سهولت انجام میشه، چه عمل عمل نیک باشد چه عمل عمل زشت باشد. اگر مبدأ ملکه‌ای یعنی خصلتی در انسان نباشد، اینجا نه، اونجایی را که طاعت هست با فشار انجام میشه، اونجایی که معصیت هست و شخص مؤمن است اون هم با هول و حراس انجام میشه، نه به آسانی، با استراب. اونگاه در باز میشود به سوی بهشت که طاعت به صورت یک ملکه فضیلتی برای انسان درست شده باشه. نماز رو با فشار نخواند، من چه تعبیر بکنم، روزه را با فشار نگیرد، طاعت ملکه شد. از اون طرف نسبت به جهنم این چنین است، اگر معصیت را به آسانی انجام می‌دهد بیباکانه، اینجاست که درب جهنم به رویش باز است. اینا مطالب ظریفی است که این آیون دارن در باب، که فرق است بین اونجایی که به صورت خصلت در آمده باشد یا هنوز خصلت نشد. اگر به صورت خصلت بشه در هر یک از طرفینش، چه در طرف طاعت چه در طرف معصیت، اونجاست که دربها باز شده. بداند به این که درب از اون که اهل طاعت است، دربی از طاعت، یعنی یه طبقه از طبقات بهش دربش به روش باز شده، یه سمت از لذات بهشتی. اینو توضیح بده. و اگر نعوذ بالله معصیت رو بیباکانه انجام میده، بداند به این که دربی از دربهای جهنم به روی خود باز کرد. و این رو هم عرض کنم که اگر به صورت خصلت در بیاد، یعنی این در باز بشه، بستن این در مشکل. نباید انسان بگذارد درب جهنم در این دنیا به رویش باز بشه، یعنی از نظر معاصی یه حالت خصلتی پیدا نکند این نفس. باید این رو مراقب باشه. غفلت کرد، معصیتی ازش سر زد، بلا فاصله توبه کند، نگذارد اثر معصیت بر روی روح بماند که با تکرار او رسوخ کند و موجب بشه دربی از درهای جهنم رو بروی خودش باز کند. مثلا این آقایون اینه. بنابراین ابواب جهنم و ابواب بهشت طبقات به اعتبار لذات، اون هم دارای اسباب و اسباب هم چی؟ در اختیار من و شما و ناشی از چی؟ اعمال. من اینو خلاصه کردم فهرستوار. میخوام حالا روایتی رو بخونم، گرچه موفق نمیشم در اینجا تمامش بخونم. حالا بریم سراغ یک روایت که در اون روایت میگوید هر دربی از دربهای بهشت و جهنم که دربهای هشتگانه بهشت که هفتگانه جهنم، هر کدام بر رویش غیر از مسائل اصول اعتقادی مطالبی نگاشته است. این اشاره حالا به چیست میفهمیم ما؟ یعنی اون اسبابی که موجب میشود این درها به روی انسان گشوده میشود یا بسته میشود. حالا بخونیم. عبدالله ابن مسعود است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگوید پیغمبر اکرم فرمود شب معراج که به معراج رفتم، اونجا بود که جبرائیل به من گفت که امر شده که بهشت و جهنم عرضه شود بر شما. بعدم حضرت میگوید من دیدم بهشت و اون چرا که از تنعمات در بهشت بود و دیدم آتش را و اون چرا که از عذاب در او بود. برای بهشت 8 درب بود، بر هر دربی از این دربهای 8 گانه 4 کلمه یعنی 4 جمله نوشته بود. علا کل باب منها 4 کلمات کل کلمت خیر من الدنیا و ما فیها، که هر کلمه ای از این کلمات 8 گانه 4 گانه بهتر از دنیا و آنچرا که در دنیا است. لمن یعلم و یعمل. خیلی زیبا. برای اون کسی که بداند و عمل کند به آنها. و نار 7 ابواب، آتشم یعنی جهنمم 7 درب. علا کل باب منها، باز در اونجا دارد 3 کلمات. کل کلمت خیر من الدنیا و ما فیها لمن باز یعلم و یعمل. خب در اینجا یه مسئله هست و این که در
طبقات بهشتی ما میبینیم به اینکه یه طبقه اضافه دارد. بر چی؟ بر جهنم. این تو ذهنتون باشه، انشاءالله اگر زنده موندم من این رو سرش رو بپرسم که چرا جهنم. بله، از نظر عواملی را که انسان رو هدایت میکند به سوی این درب ها و طبقات، از نظر درونی میدونیم چیه. اما لذتی را که در اون طبقه هشتم است، چه لذتی است؟ توجه میکنید؟ یه بحثی است. ولی به طور کلی به دست میاد که لذت های اخرویه از نظر تنویع، به قول ما انواع، اینها بیشترند تا عذاب ها. یا من سبقت رحمته و غضب. اینجاست که آدم میرسه بهش. لذت ها رو بیشتر کرده تا عذاب ها. عذابش کمتر از لذتش. اگر کسی خداشناس بخواد بشه، من یه اول بحث گفتم خدا دنبال این نیست عذاب بکنه، نه این نیست. اگر میخواست عذاب بکنه جهنم و طبقاتش رو میکرد هشتا، بهشت رو میکرد شیشتا مثلا. ولی از این طرف عکسه. مطلب دوم، و او راه‌هایی است که به سوی این طبقات انسان پیدا می‌کند، از نظر علمی و عملی که در این روایت مطرح است. در باب بهشت دارد چهار کلمه، اما در باب جهنم دارد چی؟ برای رهایی از آتش من تلاش زیاد نمیخوام، حالا میرسیم. تو اینا رعایت بکن، این درباره در روایت این است. تنعمات بیشتر میخواد، خب بسیار خب کارش دار تنها قومت رو زیاد میکنه. اما جلو گیری از آتش رو من زیاد از تلاش نمیکنم، تلاش کمتر میخوام. هم جهنم هم در باش کمتره، هم تلاش کردن برای نرفتن به جهنم کمتره. و چی بگم بهتون؟ وای به حال کسی که واقعا نتوانه، نتواند نیست، نخواهد که درهای جهنم رو بر روی خودش ببیند. خب فقال لی جبرائیل اقرأ یا محمد. جبرائیل به من گفت به این که بخون همین جملات که روی درها نوشته شده اینا رو بخون. اینا زیباییست در روایت، یعنی همون اسبابی که موجب می شود انسان به سوی طبقات بهشتی برود و نجات یابد از اون طبقات جهنم. ما علی الابواب، یکی روی درها نوشته بخون، میگه فقرعت ذلک، برم پیغمبر اکرم که من خوندم. اما ابواب الجنه، اما درهای بهشت، فعلا اول باب منها، اولین در که دیدم مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. خب این قول ما توحید، نبوت، امامت، قول اعتقادی، کارکرد اصطلاح مسائل در اصول اعتقادی. لکل شیء حیله و حیلت العیش اربع خصال. هر کاری انسان باید بکنه باید تدبیر بکنه، به قول ما تدبیر برای زندگی در دنیا مربوط به چهار خصلت است. نگاه کنید، خصلت رفت سراغ چی؟ فضائل نفسانی، علمای اخلاق حرفی که می زدن گفتن خصلت ها چی هستند؟ درب ها هستند برای چی؟ خصلت های نیک، فضیلت ها، درب های بهشت، رذیلت ها، درب های جهنم. اول القناع، این خود یکی از فضائل نفسانی است. ما این وقتی بحث مفصل راجع به قناعت کردیم، یعنی انسان در راه تحصیل معاش و معیشت دنیاییش بر طبق دستور الهی عمل کند به طور متعارف و از مسیر صحیح شرعی اون چه به دستش می رسد به او اکتفا کند، رضا بداده بده. و چشم داشت که حرص است در مقابلش، و چشم داشتی به اون چرا که در دست دیگران است از نظر افزونی مادیت، یا نه در دست دیگران نیست، خودش زیاد طلبی مادی داشته باشد، این حاله قناعت نمیشه نسبت به خودش. نه اینکه در نیر در راه خدا نده، یا اشتباه نشه ها، یک کسی میتونه کار بکنه، تلاش بکنه، چیکار کنه؟ بیش از اون چرا که کفافش هست به دست بیاره، اما در راه خدا چیکار کنه؟ انفاق بکنه. چی کاری بهتر از این؟ نه اینکه کار زیاد نکن، تاجه میکنی روی هم انباشته که اون عملیست، از نظر درونی اون حالت زیاد طلبی برای خود نداشته باش. اینه پس این و بذل الحق دوم. اینا هر کدومش خیلی حرف داره، به آسونی هم نمیشه. بذل حق به طور کلی در ابعاد گوناگون، یعنی چه در بعد مادیش، جنبه های مالیش، آبرویش، هر چیش که حساب بکنی، اون چرا که حق است بهش عمل کن. بذل کردن، عطا کردن، حتی حقوق دیگران. گفتارت حق باشد، کردارت حق باشد، همه. گاهی انسان ممکنه سکوت کند از حق، توجه کنید اینجا بذل حق نکرده است، اما از اون طرف هم چی؟ فرض کنید باطلی را هم نگفته. نه، اون چرا که حق است و بدی، حق مالی دارد، حق چی دارد، چه از در گفتار عمل، همه چی. بالاترین حق، حق الله است. تو حق خدا را، یعنی چی؟ او معبود است، او محق است که او را پرستش کنی. ایسی تو بگنگیم حق الله، یا میرن سراغش داری، نمازش هست، روزش هست، تمام این اموری را که بعد چی دارد، اعمالی را که بعد الهی دارد. از حق الله گرفتی تا حق الناس، بذل حق کن. و ترک الحقد، حقد به معنای اون دشمنی است که رسوخ کند در دل نسبت به دیگران. یه عداوت داریم، یک حقد. عداوت دشمنی کردن به طور مطلق است، به اصطلاح شمول دارد، ولی حقد یک نوع عداوت خاص، یعنی اون عداوتی که رسوخ کرده باشد. لذا ما میگیم حتی از نظر فارسی دشمنی کینه، عربیش عداوت حقد. هیچگاه نگذار عداوت‌های سطحی نسبت به دیگران، معلومه که در روابط اجتماعیش، برادران ایمانی، خواهران ایمانیش، این رسوخ کند و به صورت کینه در بیاد. ما داریم در نمایان کسانی که اهل حقدند تا تطهیر نشوند به بهشت. این خودش یه بحثی است. میشه یه درب جهنم رو آدم باش با باشه، یه درب هم بهشت با باشه؟ این خودش یه بحثی است. این مباحثی است که حالا ما بزنم من چه مثبت بشه، میشه؟ ها؟ خودش مطلبیه یا نه؟ اسباب جهنم اگر همراه انسان باشد، مانع است از این که مقتضیات بهشتی اثر گذارد. مشکل اینجا
این باب اول یعنی یه نوع لذت بهشتی است، یه طبقه از طبقات بهشت است که دارای یه نوع خاص لذت است که اینها چیه؟ و مجالست و اهل الخیر عمل خارجی است. در باب معاشرت من یه وقتی بحث مصاحبت کردم مفصل، این که انسان با اهل خیر مجالست داشته باشد، این مؤثر است در این که دربی از درهای بهشت را به روی خود باز کند. این مؤثر، این عوامل. یه وقتی من در این بحث، من این رو مفصلم به ذهنم این هست بحث کردم و این عرض کردم که اگر انسان با اشرار مجالست کند، اثر سوء منعکس میشه روی روح و نفس، اینو بهتون بگم، و زنده می کند ریشه های مفاسد اخلاقی رو درست. و اگر مجالستش با اخیار بود، درست عکس، زنده می کند ریشه فضائل اخلاقی رو در انسان و مانعش از اینکه بروز و ظهور کند اون چی؟ ریشه های مفاسد. هم مانعیت دارد برای باز شدن درهای جهنم، توجه کردید؟ هم از این طرف مقتضیست برای باز کردن درهای بهشت، مجالست با درست عکسش با اشیار عکس. لذا ما خود ما که بنده که زیاد امتحان کردن در مدت عمرم هزاران بار، وقتی با یه افراد شایسته یه تمیز انسان ولو شده قطعی برعی از زمان باشه، ترجم کنید رفتار انسان، اخلاق انسان، روحیه انسان عوض میشه. نیست این طور که نه خود آدم فکر کنه که این دیگه خودم اون قبلی نیستم با این آقا که من یه چیزی دیگه میشه، درست از اون طرفم اشتار باشه. چون اخیار کسانی هستند که درهای بهشت را به روی خود باز کردن و درهای جهنم را به روی خودشون چیکار کردن؟ بستن. آدم با اینا باشه چی میشه؟ ها؟ همون اثر را میشه رسون. این یه تعبیر کن المجالست و مؤثره دایجه کنید. وعلى الباب الثاني مكتوب، از فرمودن که این درب اول، درب دوم نگاه کردم دیدم روی اون نوشته است توحید، نبوت، ولایت و امامت. لا اله الا الله محمد رسول الله علی جن و جن. لكل شيء حيله وحيله السرور في الاخره اربع خصال. اشتغلوا على اخلاق كده ده، ادي جواب برای هر چیزی با تدبیری راهی است. اگر انسان بخواد در آخرت شاد و مسرور باشد، چهار خصلت رو بهش توجه کنه: مسح و رؤوس الیتاما عمل، کسانی را که اینها سرپرست های خود را از دست دادند، انسان به اونها ملاتفت کند. و تعطف على الارامل، اولی نسبت به فرزندان است، دومی نسبت به همسران که بسا باشد. کسانی که به حسب ظاهر در عموم معیشتی زندگی و پایگاه های محبتی پایگاهشون از دست دادن، فهمید تو با اونها چیکار کن؟ محبت کن. که اینها احساس کمبود نکن، اینها برادران دینی تو هستند، خواهران دینی تو هستند. و سعی فی حوائج المؤمنین، سومین جمله، کوشش در برآوردن حاجات مؤمنین، گرفتار است، گره به کارش داره، برادر ایمانی، خواهر ایمانی، به اون مقدار که از دست ساخته است کوشش کن، حاجتش رو. و تفقد للفقراء والمساکین، دستگیری کردن نسبت به کسانی را که کمبود دارند از نظر مادی، اون یا ایتام و ارامل، اونها پایگاه‌های محبتی از دست داده اند. توجه می‌کنید چه بسا وضع زندگیشون خوب باشه، می‌فهمی؟ اونجا بحث جبران چیه؟ محبت است. اینجا نه، اینجا کمبود از نظر معیشتی است، یتیم نیست. درجه میکنی چه ارز کردن؟ چه بسا خود سرپرست است برای خانوادهی، ولی از نظر مادی کمبود دارد. تفقد کردن به تناسب نسبت به اینها، اینا عمله. خوب دقت بکنی، اینا اعمال است. اینا در روابط اجتماعی بود، محبت کردنها، کوشش کردن در گره باز کردنها و سعی در حوایج مؤمنین. اونجا بس مادی نیست، پول نمیخواد، چه بس پولم داره، اما گره به کارش خورده چیه؟ احتیاج دارد به اینکه انسان چی کارش کنه. گاهی ممکن است با یک راه نمایی، یک گره بزرگ، انسان از کار دیگری باز بکنه. تاجه بگو چه هست کردن همش اینا، خیال نکن یا فکر شده میره تو پول تنها، نه نه نه. خوشحال کن تا در قیامت خوشحال شوی. خلاصه کردم هر چهار دارو بس در این بود. لکل شیئن حیله، درست، و حیلت و سرور فی الاخره. لکل شیء میخوای در آخرت شادمان باشی، مسرور باشی، در دنیا شاد کن برادران ایمانیت رو، خواهران ایمانیت. حالا یکی کمبود محبت دارد، محبتش، یکی گره به کارش افتاده، گرهش، یکی کمبود از نظر مادیت هست، توجه کردی؟
شاد کن که این شادی اونهاست در قیامت بابی از بهشت به روی تو باز می کند، باب دوم است و لذتی خاص به خود که او سرور و شادمانی قیامتی که نمیتونم نه من نه شماها تصویر اونو بکنید که سرور قیامت چه سروری است، قابل قیاس با این سرورها نیست. من هسته شدم باشه انشاءالله بقیش جلسه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك من هدیتک بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، فارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، فلا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم قضي حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين فاجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، فاجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا رب.
برای توجه بفرمایید هفته آینده جلسه برگزار نمیشه.